بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه رو. در جلسه آخری که در محضر نهج البلاغه بودیم قسمت اول نامه 45 رو عرض کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. نامه 45 نامه ایست که امیر المؤمنین و عثمان ابن حنیف می نویسد. عثمان ابن حنیف فرماندار حضرت در بصره بود. خبر به حضرت رسید که او در یک مجلسی حاضر شده که پولدارها و ثروتمندان نشستن ولی جایی برای فقرا نبوده، و در این جلسه قضاهای متنوعی جلوی عثمان ابن حنیف گذاشتن. خب بخش اول نامه رو خوندیم تا اونجایی که حضرت فرمود اعقن من نفسی و ایقال هذا امیر المؤمنین و لا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبت العیش. من به این اکتفا نمی کنم که فقط اسمم امیر المؤمنین باشه، ولی مردم مرا در سختی ها و رنج ها کنار خودشون نبینن، من اسوه مردم در سختی ها نباشم. تا اینجا رو خونده بودیم. فرمود فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه. آخه هدف و غرض از خلقت من، هدف آفرینش من این نبوده که من یشغلنی اکل الطیبات فقط مشغول به خوردن باشم. سلام علیکم و رحمت الله. کالبهیمه المربوطه، مربوطه به حیوانی میگن که داخل پرواریه، داخل آقل بهش قضا میدن، بیرون صحرا نمیره. حضرت فرمود من برای این خلق نشدم که فقط قضا بخورم، اگرچه قضا طیب و طاهر باشه، ولی سهم من از زندگی فقط خوردم باشه. همها علفها، تمام هم و غم این حیوان اینه که قضا بخوره، من که برای این خلق نشدم. اول مرسلت شغلها تقممها. فرمود من مانند حیوان مرسله هم نیستم. مرسله در مقابل مربوطه است. مربوطه یعنی حیوانی که پرواری است. سلام علیکم، علیکم السلام، خوش آمدید. اما حیوان مرسله اون حیوانی است که بیابون میره، رهاش میکنن داخل بیابون غذا میخوره. فرمود هدف از خلقت من مثل اون حیوان بیابانی نیست که شغلها تقممها. تقمم در لغت به معنای خوردن، جارو کردنه، هر چیزی روی زمین ببینه جمع کنه. فرمون من مثل اون حیوانی هم نیستم که بیابون برم، یه لذتی هم از بیابون ببرم، ولی تمام همتم خوراک باشه. سلام علیکم و رحمت الله. تکترش و من اعلافها، تکترش یعنی سیر شدن، که سیر کند خودش را از علوفه بیابان و تلخ و اما یراد و بها. در همون حالی که داره غذا میخوره، چه اون حیوانی که پرواری است، چه اون حیوانی که بیابان رو است، هیچ فکر نمی کنه این دامدار به چه علت داره به من غذا میده. اینقدر مهربان، روزی دو سه وعده غذا میده، آبیاری میکنه، نظافت میکنه، مریض بشم دامپزشک میاره، علتش رو اصلا فکر نمیکنه. اونقدر مشغول خوردنه که به جز خوردن فکر نمیکنه. حضرت فرمود من این گونه نیستم که فقط جلوی پام رو نگاه کنم. حضرت داره یه طعنه میزنه به عثمان ابن حنیف که وقتی قضا رو جلوش گذاشتن دیگه همه چیز یادش رفت. فرمود نباید، هدف خلقت تو این گونه نیست، هدف خلقت من این گونه نیست. تلهو یعنی غافل شدن، له تلهو اما یراد به. این حیوان نمیدونه در آینده چه بلایی سرش میارن، چه خوابی براش دیدن، قضا بش بدن بخوره چاق بشه بعد سرش رو ببرن. فرمود او اترک صدا. این او اترک عطف است به فما خلقتو، فرمود من خلق نشدم تا مثل حیوانان مشغول خورد و خوراک باشم، و خلق نشدم که اترک و صدا، رها آزاد بدون هیچ دلیل و پشتوانه آفریده شده باشم. صدا یعنی بیهوده، من بیهوده آفریده نشدم. او امحل عابثا، امحل محمل یعنی رها، عابث هم یعنی بیهوده. من خلق نشدم تا بیهوده فقط مشغول به بازی و سرگرمی و لهو و لعب باشم. او اجر حبل الظلاله، از این بدتر، تا الان حرف سر این بود من بخورم و همه همتم خوراکم باشه، من بیکار و بیار فقط خلق شده باشم برای بازی و بازیچه بودن. از این بدتر فرمود من خلق نشدم او اجر حبل الظلال، اجر رو یعنی کشیدن، من خلق نشدم تا تناب زلالت رو به دوش بگیرم و بکشم. از اینجا استفاده میشه که این به دوش کشیدن تناب زلالت یعنی دیگرانی رو هم دنبال خودم به زلالت بکشم. خودم که دارم میرم به گمراهی، هیچی، دست چهار نفر رو هم بستم، دارم اونها رو هم با تناب میکشم. فرمود هدف از خلقت من این هم نیست. او اعتصف طریق المتاهه، اعتصف معنای بی مقصد بودنه، متاهه از تی هست یعنی سرگردانی. فرمود من به این هدف هم آفریده نشدم که در مسیری بدون هدف رها بشم و به سمت حیرت و سرگردانی حرکت کنم. در این مطلب از چهار عنوان را نفی کرد. هدف خلقت من نه خوراک است، نه غفلت است، نه بیهودگی است، نه بازی است، نه گمراه کردن دیگران، نه بیراه رفتن، هیچ کدام از اینها هدف خلقت من نیست. حضرت دیگه هدف خلقت رو بیان نکرد، ولی وقتی هیچ کدام از اینها نباشه معلوم انسان بیهوده نیست، هدفمند، همه زندگی بازی نیست، همه زندگی خوراک نیست، باید دنبال یک هدفی رفت. فرمود و که انی به قائلکم یقول، من میبینم که بعضی از شما که انه اینگونه میخواید حرف بزنید، سلام علیکم و رحمت الله، میبینم یکی از شما که داره اینگونه میگه، اذا کان هذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران و منازلت الشجعان. پیش خودتون اینطوری فکر میکنید، خب علی که میگه من غذای خاصی نمیخورم، اون قسمت بالا خاطرتون هست، فرمود من میتونم بهترین عسل رو بخورم، بهترین گندم رو بخورم، بهترین لباس رو بپوشم، ولی سمت اینها نمیرم. یک نفر تو ذهنش اینگونه میگه، خب علی با این خورد و خوراک مختصر، اون هم از سطح پایین کیفیت، معلوم خیلی قوت نداره دیگه، در مقابل دشمن، در مقابل پهلوانان حتما ضعف داره. اذا کان هازا قوت ابن ابی طالب، وقتی قضای علی اینه، فقط قعد به ضعف، ضعف بر او چیره می شود، ان قتال الاقران، اقران یعنی هماورد، مبارز. علی ضعف داره از اینکه با مبارزش گلاویز بشه و منازلت شجعان، جنگ و پیکار کنه با شجاعان. دیگه انسانی که قضا نخوره ضعیفه. حضرت فرمود این فکر باطلی است، چون تو انسان را فقط یک جنبه خورد و خوراک و زور بازو حساب کردی، ولی انسان بخش دومی هم داره. سابق یادم یه سخنرانی روز شهادت امام صادق بود، ذیل همین عنوان عرض کردیم خدمت شما، جسم از روح تبعیت میکنه. امیرالمؤمنین فرمود ما قلعت باب خیبر به قوت جسمانیه بل قلعتها به قوت ربانیه، من در خیبر رو که کندم، این در خیبر کندم با زور بازو و باشگاه بدن سازی رفتن حاصل نمیشه، این در رو 40 مرد جنگی جا به جا میکردن. اینجا بل قلعتها به قوت ربانیه، روح که قوی شد، روح که الهی شد، چنان قوتی داره که دست هم قدرت پیدا میکنه، بازو هم قوت پیدا میکنه. حضرت فرمود فکر نکنین من اگر کم غذا بخورم ضعیف میشم. الا و ان الشجره البریه اسلب اودن، این یکی از زیباترین تعاویر امیرالمؤمنین. فرمود بدانین و آگاه باشید اون درختی که بریست بیابانیست، کسی نیست کود بش بده، کسی نیست آب بش بده حرسش کنه، اون درختی که بیابان دیده است اسلب و عودن، چوبش محکمتره سختره، به این سادگی نمیشه بریدش شکستش. از اون طرف و روات الخزره عرق و جلودن، اون درخت هایی که رواته اند، رواته یعنی کنار آبند، مرتع، مرتع جایی که آب فراوان داره سبزیه. فرمود اون درختی که کنار آب است و همه برگ و برش سبز و خزره است شادابه، این عرق و جلودن، عرق یعنی ضعیف نازک، جلود هم یعنی پوست، این پوستش نازکتره. اون درختی که سختی دیده پوست کلفته، این درختی که در ناز و نعمت بزرگ شده این ضعیفه، با یه اره میشه قطعش کرد، دو نفر بگیرن تکون تکونش بدن تمام میشه، از ریشه در میاد. ولی اون درختی که تو بیابانه برای پیدا کردن یه قطره آب ریشه ها را تا اعماق زمین برده، هر طوفانی هم بیاد این درخت سر جاش ثابت. فرمود و نباتات الازیه اقوا وقودن و ابتع خمودا، نباتاتی که ازیه است، ازیه یعنی دیمی، کسی آب بهشون نمیده، اون بوته هایی که کسی آب بهشون نمیده اینها هیزمشون، وقود، وقود یعنی هیزم، وقود و هن ناس و الهجاره، وقودشون اقواست، او کمتر آب خورده ولی محکمتره، کمتر آب خورده ولی اگر آتشش زدی طولانی تر می سوزد، زود خاکستر نمیشه. و ابتع و خمودا، دیرتر خاموش میشه، ابتع از بطیع یعنی کند، خمود هم یعنی خاموشی، خاموشیش طولانی تره. فرمود خیال نکنید هر کسی بیشتر بخوره، هر کسی بیشتر به بدنش برسه، هر کسی برنج شمال بخوره، روغن فلان بخوره، این دیگه قوی تر میشه. بله یک مرتبه از قوت و ضعف در همین خوراکی هاست، ولی مرتبه بالاتر روحه. علی با این که کم میخورد، حضرت حالا جلوتر میخونه، فرمود من روزی دو وعده غذا میخورم، اون هم دو وعده چه غذایی، یه نان جو خشکی میخونم که به سختی میشه او رو جوید، اما با این حال مبارز طلبید. حضرت فرمود در مقابل تمام عرب ها می ایستم یک تنه می جنگم، چون من درخت بیابان دیدم، مثل شماها نیستم. حضرت همه این جملات رو از یک طرف عثمان ابن حنیف میگه، از یک طرف عالم اسلام و عالم بشریت. درسی که امیرالمؤمنین میده محدود به عثمان ابن حنیف نیست، همه تون این رو بدانید. فرمود و انا من رسول الله کالضوء من الضوء، من و پیغمبر از یک نوریم، من نورم را از نور پیغمبر گرفتم، قوتی که من دارم قوت بازو نیست، قوت ایمان است، و من قوت ایمانم را از پیغمبر به ارث بردم. دقت بفرمایید. فرمود و انا من رسول الله کالضوء من الضوء و الذراع من الازد، رابطه من و پیغمبر اینجوریه، من ازدم، از من ذراعم، ذراع به معنای ساعده، ازد به معنای بازوه. فرمود هر چه بازو قوی تر باشد، این ساعد دست و این مچ دست هم قوی تره، مچ دست پشتوانش به بازوه، هر چه از اونجا فشار بیشتر باشه مشت انسان قوی تر. فرمود من قدرتم را، قوتم را، نیروم را از پیغمبر دارم. پیغمبر هم چه میدانید اهل خوراک آنچنانی نبود، اهل روزه بود، اهل زهد بود، ولی همین پیغمبر است که امیر المؤمنین اشجع العربه، علی ابن ابی طالب قتال العربه. علی علیه السلام میفرماید وقتی جنگ خیلی سخت میشد، وقتی که آتش جنگ گر می گرفت و پهلوان مثل علی هم دیگه در اون آتش گرما بهش می خورد، می گفت ما پناه می بریم به پیغمبر، قوت و قدرت پیغمبر اونجا معلوم میشه. من متوجه سؤال نشدم. حضرت فرمود که انا من رسول الله که الزوء من الزوء و الزراء من العزد. والله این جمله را ببینید، جز علی هیچ کسی نمیتواند این گونه حرف بزند. والله لو تظاهرت العرب على قتالی، به خدا قسم اگر تمام عرب پشت به پشت هم بدهند برای جنگ با من، لما ولیت عنها، من رو بر نمی گردانم از آنها. ولو امکنت الفرس من رقابها لسارعت الیها، اگر فرصت به من اجازه بده، اگر امکان داشته باشم، زمان داشته باشم، من بر گردن عرب سوار میشم. ولو امکنت الفرس من رقابها، اگر فرصت باشه من به گردن عرب دست مندازم، لسارعت الیها، به سرعت این کار رو میکنم، فکر نکنید من از کسی میترسم. و سأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس و الجسم المرکوس. و بدان جناب عثمان ابن حنیف، همه بدانند، سأجهد، من به زودی تلاشم را می کنم، من تمام قوت و قدرتم را در اختیار می گیرم تا زمین را از لوس وجود یک شخص ملعون و پستی مثل معاویه پاک کنم. زمین گاهی اوقات به سبب اهل زمین طهارتش را از دست می ده. حضرت فرمود من تمام قوتم رو جمع میکنم تا معاویه رو از روی زمین بردارم، که این شخص معاویه المعکوس، افکار واژگونی داره، و الجسم المرکوس، مرکوس هم به معنای واژگونه، جسم او و عقل او و شعور او هر دو معکوس است، و من عزمم را جذب کرده ام تا او رو نابود کنم. حتی تخرج المدرت من بین حب الحصید، مدر به معنای سنگریزه است، حصید به معنای درو شده، اون گندمی را، جوی را که از روی زمین درو میکنن، اون حصید. فرمود من اونقدر آمادگی دارم که حتی تخرج المدره، یکی یکی فاسدها را، قاچاقچیها را، رشوه بگیرها را، نفوذی ها را، یکی یکی اینها را از بین حصیده، دانه های درو شده جدا کنم. من عزمم رو جزم کردم. عثمان ابن حنیف، فکر نکن من فقط به تو دارم تذکر میدم، من عزم جزم کردم در دولت و حکومت علوی با تمام فاسدها مبارزه کنم. این حکومت ناامن‌ترین حکومت است برای کسی که خورده شیشه داره. من میخوام جامعه رو پاک کنم، این گندم باید تمیز بشه، سنگریزه ها باید از بین او کنار بده. و من هذا الکتاب و هو آخره. سید رضی مقداری از نامه امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف رو حذف میکنه، مینویسه و این آخر نامه است که امیرالمؤمنین به اون نوشته. این تکشه هم انصافا جملات عجیب و البته معروفی از امیرالمؤمنین است. فرمود الیک انی یا دنیا، امیرالمؤمنین میخواد بگه من که دارم به شما این حرف ها را میزنم، قبل از این که بگویم خودم عامل به اینها بودم، من نمیام دیگران رو به زهد تشویق کنم در حالی که خودم غرق در رفاهم، من اول زاهدم بعد توصیه به زهد میکنم. عثمان ابن حنیف، اگر امروز میبینی من به تو انتقاد کردم چرا اینگونه رفتار کردی، خودم دنیا را ستلاقه کردم، هیچ رابطه بین من و دنیا نیست، و بعد تو را توصیه کردم. الیک انی یا دنیا، آی دنیا از من دور شو، فحبلک علی رقابک، من همون کسی هستم که ریسمان تو را به گردنت انداختم. حضرت دنیا را تشبیه میکنه به یه شتر زیبای پرشیری. خب شتر خیلی جایگاه مهمی داشته در عرب اون روز. دنیا مثل یک شتر زینت شده فربه پیش من آمده، ولی بدان من افسار تو رو به گردنت انداختم، گفتم برو آزادی از پیش من بری. قد انسلت من مخالبک، انسلات به معنای رها شدن، مخالب یعنی چنگال. آی دنیا بدان من از چنگال تو رها شدم. حضرت دنیا را مثل یک عقاب تیز پروازی تصور کرده، تشبیه کرده که آمده و چنگال زده انسان رو بگیره. حضرت میگه آی دنیا بدون تو بارها شانست رو امتحان کردی، من کسی نیستم که در چنگال تو گرفتار بشم. این دوتا. و افلت تو من حبائلک، افلت به معنای رها شدن، دوباره همون معنای انسلت تو. حبائل هم یعنی حبل، دام. فرمود آی دنیا بدان من رهایی یافتم از دامهای تو. دنیا به مانند یک صیاد زیرکی است که برای اهلش دامهایی پهن کرده. حضرت فرمود هر جا تو دام پهن کردی، من دام را قبل از اون که واردش بشم تشخیص دادم. بارها امتحان کردی و دیدی من پا در دام تو نمیگذارم. و اجتنب تو ذهاب فی مداهزک، من همون کسی هستم که مداهز یعنی لغزشگاه ها، من قبل از این که به لغزشگاه تو برسم و پام بلغزه و سقوط کنم ایستادم. و اجتنب تو ذهاب یعنی دوری کردم از رفتن به سمت لغزشگاه های تو. به چهار زبان مختلف، یه وقت صحبت از شتر کرد، یه وقت صحبت از اون عقاب تیز پرواز، یه وقت دنیا را تشبیه کرد به یک صیادی و یک وقت دنیا را تشبیه کرد به یک دره مهلکی. فرمود هر طوری با هر چهره تو جلوی من ظاهر بشی، من میشناسم تو رو و رو به تو نمیدم. دنیا برو سراغ دیگران که علی گول تو رو نمیخوره. حالا حضرت میخواد دلیل این مطلب رو بیاره، چرا من گول دنیا رو نمیخورم. فرمود این القرون الذین قررتهم به مدائبک، آی دنیا اون قرون، اون گذشتگانی که تو فریبشون دادی. مدائب به معنای مزاح، شوخی، بازی. اون گذشتگان و اقوام گذشته‌ای بودند که تو اونها رو بازیچه دست خودت کردی، هر طور خواستی اونها رو چرخوندی، وعده و وعید بهشون دادی. اونها کجان؟ من دارم میبینم گذشتگانی که فریب تو رو خوردن سرانجامشون چی شد. لذا دیگه هیچ وقت در دام تو گرفتار نمیشم. توجه به گذشته میتونه آینده ی انسان رو روشن کنه. حضرت فرمود عبرت برای عبرتگیری است. وقایعی که در تاریخ اتفاق افتاده برای اینکه چراغ راه تو باشه. من گذشته ها رو دیدم، فهمیدم آینده چگونه باید برخورد کنم. عین الامم الذین فتنتهم بزخار فکر، آی دنیا کجاند اون امت هایی که تو اونها را به فتنه انداختی، اونها رو فریب دادی با زر و زیور خودت، با طلا و جواهرات و خانه آنچنانی و مقام آنچنانی. اونها کجان؟ کدومشون موندن؟ کدوم مقام برای اونها موند؟ همه رفتن. من این رو میبینم، میفهمم به تو نباید دل بدم. فها هم رهائن القبور، حضرت خودش جواب میده من میدونم اونها کجان. همه اونها الان در گرو قبرند، قبر اونها را مثل گروگانی در بغل گرفته. و مزامین اللهود، مزامین به معنای گرفتار شده در لابلای یه چیزیه. این نفر که داخل یه قفسی بیفته، قفس از هر طرف به او فشار بیاره، لابلای قفس گیر افتاده. لهود هم که جمع لحده. فرمود من میدونم اونها کجان، اونها گرفتار شده در لابلای لحدها هستند. تنگی قبر، لحدی که روش میذارن، گلی که روی لحد میریزن، خاکی که روی قبر میریزن، من جای اونها رو خوب میدونم. پس دیگه مسیر اونها رو ادامه نمیدم. والله لو کنت شخصا مریعا، آی دنیا به خدا قسم اگر تو یک شخصی بودی، دنیا یک انسان بود، یک موجود بود که مرعی بود، یعنی میشد ببینیش، قابل رؤیت بود، و غالبا حسی، اگر تو یک شخص قابل حس بودی، لأقمت علیک حدود الله فی عبادن، من حدود الهی رو روی تو اجرا می کردم که چرا مردم رو فریب دادی، چرا به مردم وعده بی خود دادی، چرا مردم رو گرفتار کردی، چرا کلاه سر مردم گذاشتی، من می گرفتم می خواهم بردم حد بر تو جاری می کردم. لأقمت علیک حدود الله فی عبادن قررتهم بالامانی، مردم فریب تو رو خوردند، فریب امانی یعنی آرزوهای تو رو خوردن، من مجازات میکردم تو را که تو چرا وعده سر خرمن دادی به مردم. خب این دنیا که دنیایی نیست که شخص باشه، دنیایی نیست که بشه تنبیهش کرد، دنیا یعنی مجموعه همین ظواهر، مجموعه پول و ثروت و مقام. و حضرت میخواد بگه دنیا موجودی است که حد باید بخورد، اعدام باید بشه. شما هیچ وقت نمیری با یه انسانی که حکم حبس ابدش آمده به جرم دزدی، به جرم خیانت، بری با او شراکت کنی؟ هیچ وقت نمیری. حضرت میفرماد دنیا یک همچین کسی است، حکمش رو صادر کرده، این دنیا فریبتون میده، دغلبازه، گولتون میزنه، شما سمتش نرید. و امم الغیتهم فی المحاوی، من تو را به جرم این که امتهای گذشته را در دره‌های هلاکت پرتاب کردی مجازات میکنم. الغیت به معنای پرتاب کردن، محاوی یعنی دره‌های هولناک. و ملوکن اسلمتهم الی التلف، من تو را به خاطر همه اون پادشاهانی که اونها را به دست مرگ سپردی مجازاتت میکنم. به پادشاهان میگفتی آقا تو که نمیمیری، تو با این عظمت، تو با این شوکت، سرزمین تحت تصرف تو شرق تا غرب عالم رو گرفته، مرگ برای تو نیست، مرگ برای بیپول هاست، فقرا میمیرن، تو پادشاهی. حضرت فرمود چرا دروغ گفتی به اونها، تو سزاوار است که مجازات بشی. و اوردتهم موارد البلا، من تو را مجازات می کنم به خاطر وارد کردن مردمان در آبشخور بلا. اوردتهم، وارد کردی اونها را در آبشخور بلا. از لا ورد ولا صدر، فرمود مردم رو وارد کردی به یک جایگاهی که فقط بلا و سختی و مشکلات بود، دنیا اینطوریه دیگه، ولی دیگه نه راه پس دارن نه راه پیش. از لا ورد، ورد یعنی ورود، نه راه ورود دارند ولا صدر یعنی خارج شدن. مردم رو به بهانه ای آقا بیاید اینجا سود آنچنانی میده، یک سال پولدار میشید، سر شیش ماه فلان میشه، مردم آمدن داراییشون، سرمایهشون، زندگیشون رو گذاشتن داخل این مجموعه ای که تو گفتی، حالا بورس و غیره بورس. وقتی که به خودشون اومدن دیگه نه راه پس دارن نه راه پیش. فرمود یکی از کارهای دنیا اینه، بعضی وقتها آدم دچار یه حیرتی میشه، نه راه پس داره نه راه پیش. این از ویژگی‌های دنیاست. در امور دینی این گونه نیست، در امور دینی بنبست نداریم، بنبست نداریم، یعنی در هر حالتی تو میتوانی نجات بدی خودت رو، چون بالا سرت کسی هست. ولی وقتی گرفتار دنیا شدی، دنیا دور تو رو میبنده، محصورت میکنه، بعد دیگه راهی نداری. آدم بعد بعضی وقتها که گرفتاری های اینطوری براش پیش میاد، یه نگاهی به خودش کنه، نکنه ما گرفتار دنیا شدیم و حواسمون نیست. گرفتاری دنیا ویژگیش اینه که راه رو بر انسان میبند. ولی اگر گرفتاری دینی باشه، راه هست، راه در دین مسدود نیست. فرمود هیهات من وطع ده زک زلق، آی دنیا هر کسی که گام بگذارد در لغزشگاه تو، این می لغزد. لغزش او قطعی است. حضرت می فرماید دنیا اگرچه ذاتش این ذاتی است که من دارم میگم گمراه میکنه، انسان رو فریب میده، آرزوهای طولانی برای انسان زیبا جلوه میده، ولی انسان تا تو پا در دنیا نگذاری دنیا نمیتواند تو را بگیرد. فرمود من وطعه، هر کسی گام در دنیا گذاشت بعد گرفتار میشه. تو اگر قبل از این که وارد دنیا بشوی دست نگه داری دنیا هیچ فرق. خود حضرت فرمود که آی دنیا وجتنب تو زهاب فی مداهزک، من هیچ وقت وارد دنیا نشدم تا تو بخوای منو بگیری. اگر انسان وارد شد و دنیا بر او مسلط شد دیگه نجات پیدا کردن سخته، ولی قبل از این که دنیا طلب بشی خودت رو نگه دار. من وطع دهزک لزق و من رکب لججک قرق، آی دنیا هر کسی سوار شد بر امواج دریای تو، لجج یعنی امواج، هر کسی بر این دریای طوفانی سوار شد غرق شدنش قطعی است. کسی نمیتونه بگه آقا من نمیدونستم، حواسم نبود، طمع کردم رفتم به سمت. خب بله، خود این طمع کردن یکی از دامهای شیطانه، خود این فریب خوردن حواست نبودن و غفلت یکی از دامهای شیطانه، ولی وقتی رفتی در دریای طوفانی قرار گرفتی دیگه نمیشه بگی آقا من غرق نشم، غرق شدن حتمی است. و من رکب لججک غرق و من و من از ور ان حبائلک وفق. فرمود البته این رو هم بگم، اگر کسی از ور ان، ما یه زیارت داریم، یه زیارت ان، میگن فلانی رفت به زیارت حضرت امام رضا، میگن فلانی رو دعوت کردن در فلانجا ولی از ور ان فلانی، یعنی رویگردان شد خلاف زیارت، گفت آقا من نمیام. حضرت فرمود و من از ور ان حبائلک، اگر کسی به این مقام و جایگاه رسید که هر جا دامهای تو رو دید روی برگردانه، هر جا دید تو براش دام پهن کردی راهش رو کج کنه، فرمود این شخص وفقه، توفیق میابد، به ظفر و پیروزی میرسد. اگر رفتی داخل دام دنیا دیگه حسابت با کرام الکاتبینه، ولی اگر چشمت باز بود و فهمیدی اینجا دام شیطان نرفتی نجات پیدا میکنی. فرمود و سالم و منک لا یبالی انزاق بهی مناخه. ترجمه این جمله خیلی راحته ولی عمل کردن به او خیلی سخته، خیلی مشکله. این جمله جمله امیرالمؤمنین، از این جهت باید با گوش جان بشنویم. فرمود و سالم منک، اگر کسی خدا توفیق بشتاد دنیا رو شناخت وارد دام دنیا نشد، این دیگه لا یبالی انزاق به ایمون آخو، اگر روزگار برش سخت بگیره، رزقش کم بشه، مریض بشه، مشکلات دنیایی برش پیش بیاد، دیگه طوری نیست، اصلا این خیالش لا یبالی یعنی این خیالش نیست. ترجمه راحته ولی ما اینطور نیستیم. ما میگیم بابا حالا پول داشته باشیم، نماز صبح قضا شد، طوره نیست، قضاشو میخونیم، حالا لذتمون رو، دنیامون رو، مسافرتمون رو، همه چی باشه، یه مشکل دینی هم پیش اومد، هیئت و روزه هم تعطیل شد، بشه چطوریه؟ دنیا رو داشته باشیم، این ور دین رو کم بگذاریم، طوره نیست. حضرت می فرماد اگر توانستید از دنیا خودتون رو نجات بدید، سالم بمانید از گزند دنیا، انسانی که به اینجا رسید دیگه هرچی هم کم و کست هم دنیا داشته باشه، خورد و خوراکش، این دیگه اصلا این خیالش نیست، میگه الحمدلله ما دنیا نتونست فریبمون بده، حالا یکم کمتر میخوریم، یکم کمتر میخوریم. معیار معیار عجیبیه. و سالم و منک لا یبالی انزاق به این مناخ. مناخ به معنای اونجایی که شطور می نشینه، ولی نشستن کنایه از زندگیه، زندگانی. اگر کسی زندگی برش تنگ شد ولی دین داشت
ولی از دنیا سالم مانده بود، این کلاهشو بندازه بالا، اصلا ناراحت نباش. فرمود و دنیا اندهو که یوم حانن سلاخو. علت این که این شخص اگر دنیا را غرق در دنیا نشد، ولی خب بهرمند هم نه و پولم نداره، ولی انسان خوبیه، روحش روح آزاده است، اسیر هرس نیست، اسیر طمع نیست، اسیر خود بزرگ بینی نیست، اسارت نداره، ولی پولم نداره. حضرت فرمود این زندگی برش خوش میگذره. چرا؟ چون میدونه دنیا زود میگذره. و دنیا اندهو که یومن، دنیا با همه طول و درازیش 80 سال 90 سال برای این شخص مثل یک روز است، اون هم روزی که حان انسلاخ. حان به معنای حاضر بودن، انسلاخ یعنی تمام شدن. دنیا با همه طولانی بودنش برای این شخص مثل یک روز است که اون روز هم زود میگذره، غروب آفتاب و دیگه داره تمام میشه. سلام علیکم و رحمت الله. جمله آخر رو هم بخوانیم و انشاءالله بقیهش برای بعد. فرمود اعزبی انی، آی دنیا دور شو از من، اصلا دور بر من نچرخ. اعزبی انی فوالله لا ازل فتستزلینی، به خدا قسم من هیچ وقت خودم را ذلیل نکردم در مقابل تو، خودم رو در مقابل تو کوچک نکردم. فتزلینی، تا تو بخواهی بر من سوار بشی، تا تو بخواهی مرا خار کنی. ولا اصل سلکه فتقودینی، من هیچ وقت خودم را، اصل است به معنای مطیع شدن، اختیار به دست کسی دادن، من هیچ وقت اختیارم رو به دست تو ندادم. فتقودینی، تا تو بشی قیاده. تقودینی از قیاده است، قیاده یعنی رهبری، تا تو بشی رهبر من، تا افسار من به دست تو بیفته و هر جا که خواستی من رو ببری. حضرت می فرماد اعزبی انی، دور شو از من، به شرطی حاصل می شود که لا ازل باشد، لا اصلس باشد. اگر تو خودت در مقابل دنیا کرنش کردی، ذلیل شدی، حرفش رو پذیرفتی، اون سوارت میشه، اون دیگه معطل نمیکنه. اگر تو یه ذره تعارف کردی با دنیا، سریع افسارت رو به دست میگیره. اگر خواستی اعزبی انی محقق بشه، واقعا دنیا از تو دور بشه، راهش اینه، هیچ وقت رو به دنیا ندی، نگه حالا این یه ماشین، حالا این یه دفعه رو من خوش بگذرونم تا دفعه بعد، این دفعه یه شب دیگه، شب عروسی، یه شب هزار شب، گناه کنیم تا دفعه بعد. همین که تو رو دادی به شیطان، همین که تو رو دادی به دنیا، او سوارت میشه دیگه، بعد دیگه نمیتونی بگی تمام شد، دیگه از فردای عروسی من میشم همون آدم سابق، تو دیگه اسیر شیطان شدی. حضرت در این چند جمله‌ای که خوندیم، اون شاه کلید جملات این بود: دنیا خیلی بد است، خیلی دشمن قهاری است، قداری است، اگر دستش به شما رسید تکه و پارتون میکنه، اما دنیا هیچ تسلطی بر شما نداره تا اینکه خودتون راه رو برش باز کنید. در مورد جریاناتی مثل اجنه هم همینه، بزرگانی که اهل علوم قریبه ان مکرر فرمودن اگر انسان سرش به کار خودش باشه، اگر انسان اون اصول کلی رو رعایت کنه، وارد حریم دیگران نشه، دیگران وارد حریمش نمیشن. ولی اگر شما وارد حریم دیگران شدی، با دیگرانی مثل اجنه و غیر کار داشتی، سر به سرشون گذاشتی، راه رو براش باز کردی، بعد دیگه نمیشه بگی خدای من اشتباه کردم، ببخش، تمام شد. تو راه رو باز کردی، مثل کسی که خودش از ده طبقه انداخته پایین، حالا طبقه پنجم رسیده، میگه خدای من اشتباه کردم. بله اشتباه کردی، ولی خب باید اثر کارت رو ببینی، تا به زمین نخوری اثر کارت معلوم نمیشه. این مهم، قبل از افتادن در مشکلات، قبل از گرفتار شدن باید فکر کنیم. وقتی گرفتار شدیم و وقتی دیگه دشمن بر ما مسلط شد، اینجا آه و ناله و فریاد هم سر بدیم، اثر چندانی نداره. انشاءالله که موفق و مؤید در پناه امیر المؤمنین. الحمدلله رب العالمین.